یک بعد از ظهر. سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان 5 ارگان حکومت قبلی به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر را لغو کردند. یک مقام طالبان گفته که با در نظر داشت مشکلات اقتصادی به این ادارات دیگر نیاز نیست. در یک مکتوبی که از آدرس ریاست امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی نشر شده آمده است که به هدایت رهبر طالبان کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دارالانشاهای ولسی جرگه و مشران جرگه، شورای عالی مصالحه ملی و شورای امنیت ملی سر از اول ماه حمل لغو شدند. اما معاون سخنگوی حکومت طالبان انعام الله سمنگانی گفته که اگر در آینده به این ادارات ضرورت احساس شود شاید دوباره احیا شوند. سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی میگوید طالبان اکنون آمریکا را دشمن خود نمیپندارند و خواهان روابط خوب با آمریکا و دیگر کشورهای جهانند. وی در پاسخ به این سوال کریستیان امانپور خبرنگار سی این این که آیا آمریکا را هنوز هم دشمن خود میپندارید گفت که در 20 سال گذشته ما وضعیت جنگ دفاعی داشتیم و وقتی که در دوحه توافق کردیم فیصله نمودیم که دیگر در این مورد صحبت نکنیم. وی افزود ما میخواهیم که در آینده به اساس اصول و قواعد بین المللی روابط خوب با آمریکا و جامعه جهانی داشته باشیم. آقای حقانی گفت با اینکه طالبان آمریکایان را دشمن نمیپندارند ولی افغانها با در نظر داشت اعمال امریکایان درباره نیت‌های امریکا تحفظات دارند. قابل یادآوری است که سراج الدین حقانی در لیست سیای وزارت خارجه امریکا قرار دارد. ایزابل کارلسن رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد روی ضرورت آموزش زنان و دختران افغان تاکید کرد و گفت که آموزش حق انسانی است. خانم کارلسن در توییت دیروز خود نوشت که متعلمان و محصلان امروز مکاتب دخترانه و پوهنتون‌ها، دکتران، پرستاران، معلمان و مهندسان فردا اند و افزود که دسترسی دختران به تعلیم متوسط و ثانوی یک موضوع مربوط به حقوق بشر و نیاز مبرم برای آینده همه افغان هاست. بعد از برگشت طالبان به قدرت به استثنای بلخ در همه ولایات افغانستان به آموزش دختران بالاتر از صنف ششم اجازه دادن نشده است. مسئولان حکومت طالبان از مدت‌ها به این سو میگویند که روی یک طرح کار جریان دارد اما هنوز تکمیل نشده است. برنامه غذایی جهان از کمک با هزاران خانواده نیازمند در ولایت‌های هرات، کاپیسا، بامیان و فاریاب خبر می‌دهد. این سازمان در سلسله توییت‌های خود گفت که در هرات با 1000 خانواده کمک نقدی صورت گرفته. در ولسوالی تگاب کاپیسا با 6200 خانواده، در بامیان با 50 و در فاریاب با 5430 خانواده کمک صورت گرفته است. از سوی دیگر دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان گفت که در هفته جاری برای اسکان مجدد بیش از 4300 خانواده عودت کننده به بامیان کمک کرده است. و اداره حفظ سرحدات اتحادیه اروپا میگوید که در 4 ماه اول سال جاری تعداد پناهجویان غیر قانونی که به این اتحادیه رفتند بسیار بیشتر شده است. فرانتکس یا اداره حفظ سرحدات اتحادیه اروپا که مقر آن در وارساست دیروز گفت که در 4 ماه اول سال میلادی جاری 57800 تن پناهجوی غیر قانونی ثبت شدند. در مقایسه با همین مدت در سال گذشته این ارقام 69% افزایش را نشان می‌دهد. این افراد گفته که افراد بیجا شده از جنگ اوکراین در این تعداد شامل نیستند. با گفته این اداره تعداد زیاد این بیجا شدگان از افغانستان و سوریه می باشند. پایان اخبار. یک و 4 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. سازمان نظارت حقوق بشر به تصمیم طالبان که چندین اداره به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر را لغو کردن واکنش نشان داد.
این واقعیت که طالبان حتی روی کاغذ نمی توانند وجود چنین نهادی را بپذیرند نشان می دهد که این گروه به قوانین بین المللی بشر دوستانه و کنوانسیون هایی که آنها در این بخش امضا شده و مسئولیت ها بر آن راجع می سازد احترام نمی گذارند.
یک محموله دیگر کمک گندم هند از این کشور رهسپار افغانستان شد. امروز 40 لاری به افغانستان می روند. در این 40 لاری در مجموع حدود 2000 تن گندم بارگیری شده است. گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز داریم. نظامیان اوکراینی میگویند که برای رسیدگی به سربازان گیرمانده در یک فابریکه فولاد در جنوب کشور تلاش ها جریان دارد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان به شمول کمیسیون حقوق بشر تشکیلات شماره از اداره های مهم دولتی را در افغانستان لغو کردند. شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشاهای ولسی جرگه و مشران جرگه اداره هایی هستند که طالبان تشکیلات آنها را لغو کرده است. حکومت طالبان دلیل لغو تشکیلات این اداره ها را مشکلات بودجه‌ای عنوان می کنند. اما سازمان نظارت حقوق بشر این فیصله طالبان را تأسف بار خوانده میگوید که این نشان میدهد که طالبان به قوانین جهانی بشری احترام قائل نیستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دیدبان جهانی حقوق بشر از تصمیم طالبان برای منحل کردن تشکیلات شمار از نهادهای کلیدی حکومت پیشین از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است. هیدربار معاون امور زنان این سازمان به رادیو آزادی گفت این تصمیم طالبان نشان می‌دهد که به قوانین بین المللی حقوق بشر احترام نمی‌گذارند.
این واقعیت که طالبان حتی روی کاغذ نمیتوانند وجود چنین نهادی را بپذیرند نشان میدهد که این گروه به قوانین بین المللی بشردوستانه و کنوانسیون هایی که آنها در این بخش امضا شده و مسئولیت ها بر آن راجع میسازد احترام نمیگذارند. در نتیجه افغان هایی که در معرض نقض حقوق بشر قرار میگیرند دیگر آدرس و یا نهادی نخواهد بود که برای دادخواهی با آن بروند.
ما تلاش کردیم با مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کنیم اما موفق نشدیم. بر بنیاد اطلاعات وبسایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این کمیسیون به شمول کابل در 14 ولایت دیگر دفتر داشته و حدود 400 تن در دفترهای این کمیسیون کار می‌کردند. حکومت طالبان در افغانستان در مکتوبی که به تاریخ 14 ثور صادر شده، ساختار اداری نهادهای مختلف حکومت پیشین از جمله حقوق بشر را لغو کرده است. شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشاهای ولسی جرگه و مشران جرگه از دیگر نهادهای حکومت پیشین هستند که طالبان تشکیلات آنها را منحل کردند. در مکتوب طالبان آمده که تشکیلات این اداره ها بر بنیاد فرمان شفاهی ملا هبت الله رهبر طالبان از ماه حمل سال 1401 به این سو لغو شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که تشکیلات این اداره ها به دلیل مشکلات مالی لغو شده است.
شماری از نهادهایی بودند که در حال حاضر نیاز به آنها نبود به دلیل مشکلات بودجه لغو شدند، اما تقریبا از همه این کمیسیون ها اگر بر یکی از آنها هم نیاز احساس می شود دوباره تشکیل شده می تواند.
آقای مجاهد نگفته که سرنوشت کارکنان این نهادها چه خواهد شد. در همین حال مقتدر نصیری رئیس پیشین دارالانشای مجلس سنا تایید میکند که دیروز دوشنبه مکتوبی را در پیوند به منحل شدن این اداره دریافت کردند. آقای نصیری به رادیو آزادی گفت طالبان وعده داده بودند که کارمندان خدماتی و ساختاری اداره شورای ملی با یک تغییر اندک در تشکیلات این شورا به جای خودش باقی خواهد ماند، اما طالبان در مکتوب تازه ایشان به این وعده خود عمل نکردند. او گفت که دارالانشای مشران و جرگه 493 کارمند و ولسی جرگه 926 کارمند دارد. حکومت طالبان در حال تشکیلات برخی اداره های دولتی را لغو کرده است که مشکلات اقتصادی و بیکاری در افغانستان به اوج خودش رسیده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ده ها لاری دیگری حامل گندم کمکی هند دیروز این کشور را به قصد افغانستان ترک کردند. مقامات گفتند که این محموله شامل 2000 تن گندم است. دهلی نو متحد کمک 50000 تن گندم به افغانستان شده است. گزارش مفصلی در این باره داریم، اما بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنویم.
رادیو آزادی.
ده لاری بار به گندم کمکی هندی روز از ایالت پنجاب این کشور به سوی افغانستان حرکت کرد. قرار است این محموله از طریق پاکستان به افغانستان انتقال یابد. راهول ننگاری کمیشنر گمرک امرتسر درباره این کمک به آژانس خبررسانی رویترز گفت امروز 40 لاری به افغانستان می روند. در این 40 لاری در مجموع حدود 2000 تن گندم بارگیری شده است. هند تعهد کرده که 50,000 تن گندم به افغانستان از طریق برنامه غذایی جان کمک می کند. این سازمان تا کنون 10,000 تن گندم را از طریق پاکستان به افغانستان انتقال داده است. نور آقا راننده از افغانستان که یک قسمت این گندم را در موتر خود بار کرده بود خواهان کمک بیشتر هند شد. ما از حکومت هند می خواهیم که دوا، دکتران و کارگران خوب بفرستند. ما مدیون شما خواهیم بود. به هر حال ما بیچاره هستیم. به وضعیت ما نگاه کنید. مقامات برنامه غذایی جهان هفته گذشته هنگام بازدید از یک گودام در امرتسر درباره فرستادن گندم بیشتر به افغانستان با مقامات هندی گفتگو کردند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که هند بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان گذشته وضعیت افغانستان را از نزدیک دنبال می‌کند. دهلی نو که روابط خوب با حکومت سابق افغانستان داشت، صدها میلیون دلار در پروژه‌های مختلف انکشافی در این کشور سرمایه کرده است. هند بر علاوه منافع استراتژیک روابط فرهنگی نزدیک با افغانستان داشته است. دیلی نو در هفته گذشته اعلان کرد که با وصف منع صادرات گندم وعده کمک بشردوستانه و همه کمک ها با افغانستان را تا ماه جولای عملی می کند. هند دومین کشور پرنفوس جهان است و منع صادرات گندم از این کشور سبب بالا رفتن نرخ گندم در بازارهای جهان شده است. دهلی نو به خاطر به این اقدام متوسل شده که گمان می‌کند با فرارسیدن قبل از وقت تابستان حاصلات کاهش خواهد یافت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را دنبال میکنیم. اردوی اوکراین میگوید کار برای انتقال نیروهایش که در تأسیسات فولاد آزوفستال گیر ماندند ادامه دارد. این تأسیسات در ماریوپول در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. روز گذشته از تأسیسات آزوفستال بیش از 260 سرباز اوکراینی منتقل شدند. همکارم جاوید نعیمی در استودیو است و این موضوع را دنبال کرده است. نعیمی صاحب، به برنامه خوش آمدید.
تشکر، سلامت.
تلاش ها برای انتقال نظامیان گیرمانده در ماریوپول به کجا رسیده؟
خب اردوی اوکراین تایید کرده که تلاش هایش بر انتقال نظامیان باقی مانده از تأسیسات فولاد آزوفستال ادامه داره. در خبرنامه امروز دفتر لویدرستیز اردوی اوکراین آمده که نیروهای کشور به هدفشان در عملیات ماریوپول دست یافتن. در ادامه آمده که سرقمندانی نیروهای مسلح به فرماندهان نظامی دستور داده تا تمامی واحد های نظامی را از آزوفستال نجات دهند. یک روز پیشتر از این بیش از 260 سرباز اوکراینی از این تأسیسات نجات داده شده بودند. شمار از اونا در جنگ ها زخم هم برداشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شب گذشتهش گفت که اردو و استخبارات کشورش به همکاری کمیته صلیب سرخ و سازمان ملل متحد در بیرون کردن نظامی ها از تأسیسات آزوفستال سهم گرفتند. زلنسکی افزود که اوکراین به زنده ماندن قهرمانانش نیاز داره. بر اساس برخی گزارش ها در نتیجه بمباران نیروهای روسیه در بندر استراتژیک آزوف هزاران غیر نظامی کشته شدند.
تشکر بسیار زیاد. گزارش ها میرسانه که قرار است تحریم های تازه به روسیه وضع شود و او طرف گفته میشه که فنلند و سویدن هم نیت دارن به ناتو بپیوندند. در این مورد چه جزئیات داریم؟ بفرمایید.
خب در مورد عضویت سویدن و فنلند روسیه هشدار داده که چون این اقدام اشتباهی بزرگ خواهد بود که پیامدهای گسترده به همراه خواهد داشت. البته سویدن دیروز اعلام کرد که به دنبال اقدامهای خصومت‌آمیز روسیه بر عضویت در ناتو رسما درخواست کرده. یک روز پیشتر از او فنلند گفته بود که خواهان عضویت در ناتو هست. در این حال وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر وضع تحریم‌ها بر روسیه به توافق نرسیدند. هنگری که بیشترین اتکا به نفت روسیه داره با وضع تحریم ها موافق نیست. جوزف بورل مسئول پلیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که وزیران خارجه حوزه برخی مسائل را مشخص کردند اما به توافق نرسیدند. هفته آینده از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین 3 ماه میگذرد و تا اکنون نیروهای روسی نتانستند تا شهر یا منطقه بزرگ را در اوکراین تصرف کنند.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم جاوید نعیمی از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین گزارش داد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رهبران کشورهای عضو سازمان معاهده امنیت جمعی تصمیم گرفتند که امنیت سرحدات خود با افغانستان را تقویت می‌بخشند. آژانس خبررسانی تاس روسیه به استناد اعلامیه پایانی اجلاس سران کشورهای عضو این سازمان که دیروز از مسکو نشر شد، گزارش کرد که سازمان معاهده امنیت جمعی با در نظر داشته وضعیت ناآرام در افغانستان برای اطمینان از تقویت امنیت سرحدات کشورهای عضو این سازمان آمادگی دارد. قاسم جمار توقایف رئیس جمهور قزاقستان به اجلاس گفت که ناآرامی در افغانستان کشورهای عضو سازمان معاهده امنیت جمعی را تهدید می‌کند. وی افزود که باید به تهدیدهای احتمالی متوجه بود و بی‌ثباتی در افغانستان و فعالیت مداوم گروه‌های مسلح در این کشور امنیت و ثبات کشورهای ما را تهدید می‌کند. آقای توقایف گفت که امنیت سرحدات کشورهای آسیای میانه مورد توجه بیشتر قرار گیرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، کشور هممرز افغانستان، نیز در ملاقات دیروز با رئیس جمهور روسیه درباره امنیت سرحدات گفتگو کرد. در این اواخر جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش ادعا کرد که از خاک افغانستان به اهداف در تاجیکستان و ازبکستان حملات راکتی انجام داده است. کشورهای آسیای میانه و روسیه در حال از تهدیدهای محتمل از خاک افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند که طالبان بارها گفتند که هیچ کشور از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد. در اجلاس سران سازمان معاهده امنیت جمعی در مسکو، بر علاوه رئیسان جمهور روسیه، تاجیکستان و قزاقستان، رهبران ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان نیز سهم گرفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش اخبار اقتصادی رو میشنویم.
ریاست کانال ننگرهار میگوید حاصلات زیتون در سال جاری به 10,086 تن رسیده است. سعید همایون غریب مل، سخنگوی این ریاست، امروز به رادیو آزادی گفت عواید محصولات زیتون در سال جاری به بیش از 63 میلیون افغانی خواهد رسید. آقای غریب مل میگوید از این مقدار زیتون 122 هزار لیتر روغن و 31 هزار بوتل ترشی یا آچار تولید خواهد شد. هرچند آقای غریب مل در مورد حاصلات زیتون در سال گذشته جزئیات نداد، اما گفت که حاصلات امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. به گفته وی یک لیتر تیل خالص زیتون 500 افغانی و یک بوتل ترشی آن به 100 افغانی به گونه عمده به بازار عرضه می شود. فابریکه زیتون ریاست کانال ننگرهار در 27 هکتار زمین ساخته شده است که ظرفیت 4000 متریک تن زیتون را دارد. ایران در ولایت هرات یک نمایشگاه تولیدات صنعتی و زراعتی برگزار می‌کند. محمد صدیق، سرکنسول ایران در ولایت هرات، در دیدار با والی حکومت طالبان گفته است تهران در نظر دارد که در روزهای آینده در هماهنگی با وزارت تجارت افغانستان یک نمایشگاه تولیدات زراعتی و صنعتی را برگزار کند. خبرگزاری مهر ایران و نقل از سرکنسول ایران در ولایت هرات نوشته است در این نمایشگاه در کنار کالاهای صادراتی ایران و افغانستان، تولیدات داخلی افغانستان نیز به نمایش گذاشته می‌شود. والی هرات در نشست از برگزاری این نمایشگاه استقبال کرده و گفته است که این نمایشگاه زمینه‌های ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را در این ولایت فراهم خواهد کرد. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 89 افغانی و 85 پول، یک یورو 95 افغانی و 71 پول، یک پوند انگلیسی 111 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 71 پول، 1000 روپیه هندی 1056 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 31 پول و 1000 روپیه پاکستانی 466 افغانی.
ساعت 1:20 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را دنبال کنید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. و در چند دقیقه بعدی برنامه با همکارم جاوید نعیمی باشین.
بیشتر از خبر.
سلام، خوش آمدید به بخش حاضر از رادیو آزادی. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. تا دقایق بعد از وضعیت شما را از باشنده های ولایت پروان برایتان خواهیم گفت که پس از سرازیر شدن سیلاب ها با مشکلات زیاد روبرو شدند.
خانه مرا خراب کرده، باغای مرا خراب کرده، تقریبا البته 8 جریب زمین مرا خراب کرده که نمک زمین داشتیم.
چند پیام هم از شنونده ها.
میبینیم با چشم خود که دختر طالب، خواهر طالب، مادر طالب بیشتر از ما و چسبتر از ما حجاب میپوشند.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. اما اکنون نگاه میکنیم با شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی برخی از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد وضع محدودیت های طالبان بر زنان افغان توجه کرده است. در ادامه میخوانیم که بسیاری از زنان افغان کار خود را از دست دادند که مشمول برخی از کارمندان دولت، معلمان، دکتران، ژورنالیستان و تاجران زن می شود. در مطلب به اساس گزارش سازمان ملل متحد آمده است که از دست رفتن شغل این زنان ممکن است تا به 1 میلیارد دلار برای اقتصاد افغانستان زیان وارد کند. از بازگشت طالبان به قدرت بیش از 9 ماه می گذرد. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یکی از پیش شرط های بسیاری از کشورها از جمله آمریکا برای به رسمیت شناختن احتمالی طالبان رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان است. نشریه آنلاین راستوری مطلب منتشر کرده در مورد چالش های فراراه رسانه ها در افغانستان. در مطلب آمده است که رسانه های افغانستان می خواهند که مستقل بمانند، اما از دید نویسنده برای رسانه ها دشوار است که طالبان را در برنامه هایشان جای ندهند. نویسنده گفته که رسانه های افغانستان زمان یک دستاورد پنداشته می شد، اما بعد از بازگشت طالبان به قدرت مسیر رسانه ها به سرعت تغییر کرده است. در مطلب به اساس گزارش فدراسیون بین المللی ژورنالیستان آمده است که صدها خبرنگار در افغانستان بیکار شدند و بیش از 2000 کارمند رسانه‌ای کار خود را از دست دادند. در مطلب راستوری همچنان آمده است که فشار بر خبرنگاران به طور خاص از سوی اداره استخبارات طالبان و نیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان افزایش یافته است.
اینجا رادیو آزادی است. در جریان هستید که ولایت‌های مختلف افغانستان در جریان هفته‌های گذشته شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها بودند. پروان یکی از ولایت‌ها است که از این ناحیه زیان‌های را متحمل شد، چی از نظر جانی و چی هم مالی. شما را می‌بریم به ولسوالی شینواری پروان که هفته گذشته شاهد سرازیر شدن سیلاب بود. خانواده‌های آسیب دیده در چه وضعیت به سر می‌برند؟ جزئیاتش در این گزارش.
خانه کاغلی 35 سالش را سیل هفته گذشته خراب کرد و اکنون با خانواده 10 نفریش در خانه یکی از دوستانش به طور موقت زندگی میکند. سخی محمد 41 ساله از قریه خاکسنگی ولسوالی شینواری ولایت پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که سیل همه چیز را تغییر داد.
مشکلات سیل خو زیاد است. والا دمی ساحه‌ای که ما زندگی میکنیم، یعنی ما مردم بسیار فقیر و نادار هستیم. در این ساحه سیل بسیار زیاد خسارات رسانده، از قبیل باغ، زمینای زراعتی، خانه ها و حیوانات اهلی را بسیار زیاد تلفات داده ایم. خانه مرا خراب کرده، باغای مرا خراب کرده، تقریبا البته 8 جریب زمین مرا خراب کرده که ما زمین داشتیم. زمین زراعتی و باغم بود، باغ زردالو، باغ بادام باغ بود و در زیرش پیاز و گندم بود.
محمد یونس دهقان محلی در ولسوالی شینواری یک دیگر از آسیب دیدگان است. او کمک می‌خواهد.
ما خواستم این است که اول همون منطقه‌ای که سیل برده است گابیان کمک شود، اما دم خانه ما کم شود که ضرور خانه است. از لازم مالی دیگه ما اصلا هیچ آینده خوش ندارم که من امسال ما چه رقم عیال من نفقش تهیه کنم. خودم هیچ وظیفه هم ندارم.
محمد حقیار ولسوال طالبان در ولسوالی شینواری پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که به سیلاب زدگان کمک شده است.
در اکثر نقاط ولسوالی شینواری سیل سر و زیر شد. دو تای شهید داشتیم و سه اعضای ای فامیل زخمی داشتیم. در حدود 2000 جریب تخریب شده باشد و در حدود صدها خانه های مسکونی سیل ها تخریب شده باشند. البته کمک‌های عاجل که در ساحه صورت گرفته از طرف ریاست حوادث و از طرف ریاست اسلامی است و همچنان مسئولین ولایت کوشش کردند که انجینرا را، حیاتا را و مؤسسه را توجهشان طرف البته آسیب‌پذیر شده جهت سیل روان بکنه. کمک‌های عاجل پیسې نقد هم بود، خیمه هم بود، ظروف و دیگ و کاسه و چمچه این چیزا بودن.
اما عبدالبشیر از دیقانان آسیب دیده با حقیار موافق نیست. او میگوید که تلاشهایش برای جلب کمک بی ثمر بوده است.
ما دسته جمعی عریضه نوشته کردیم در والی صاحب مروان. والی صاحب پحکام داد سر ریاست حوادث. حوادث که رفتیم گفت بیادر ما امکانات نداریم. راجع کرد پس در ولایت. ولایت گفت بره پیش ولسوالتان به ما زنگ دهید که ما بگیم که یک چیز براتان کمک کنند. او گپا بفایده بود. مقصد ما را جواب داد. با ما یک امکانات بده از طریق اسکاواتور کمی جوی ما را بکشیم یک کمکی. امور بر ما نکرد.
بسیاری از دیقانان محلی مانند عبدالبشیر و حاصلات مزرعه های کوچکشان چشم امید دوخته بودند، اما سیل امیدهایشان را در حال نقش به آب کرد که به گفته سازمان ملل متحد بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان در خطر گرسنگی شدید قرار دارند.
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می‌دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک میشه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یک شنبه ها از رادیو آزادی. پیام ها و نظریات شما
سلام. مریم هستم، از لوگر پیام میگذارم. در جایی که ما زندگی میکنیم میبینیم به چشم خود که دختر طالب، خواهر طالب، مادر طالب بیشتر از ما و چسبتر از ما حجاب میپوشند. پس در این صورت اونا باید اصلاح کردن اول از خود شروع کنند، بعد از دیگران. وقتی اونا نمیتونن که فامیل خود اداره بکنن، چگونه میتونن که از دیگران را اداره کنن و نمیتونن که توسط ظاهر ما باطن ما را اصلاح بسازن.
در مورد میپایه های برقی که منهدم میشوند، اینا خدا نترسه در وقت دکتر اشرف غنی هم این جنایت میکردن او در وقت علی طالبا هم میکنن. خب مشکل و آزار و اذیت به مردم میرسد. مردم دچار مشکلات است. در منطقه گرمسیر برق نیست، در شفاخانه ها برق نیست، در مساجد برق نیست، در اکثر خانه ها برق نیست. مردم دچار مشکل است، هواس گرم است. و مقامات به شرکت برشنا پیام را برسانید که تاسیسات عامل منفی را حفاظت کنند، پایه برق حفاظت کنند و به عاملین این جنایتکاران مجازات بدن.
یکی از باشنده های ولایت هرات است. سخنگوی امارت اسلامی با وضاحت تکرار کرد که ما حکومت همه شمول ساختیم که نمایندگی از تمام اقوام افغانستان می کند. من میتونم یک کلیپ وزیر صاحب دفاع را براتون روان کنم که میگه که ما اردوی خود به 120 هزار نفر رساندیم که تمامیشان از مجاهدین امارت اسلامی هستند. بعد از اینکه ثبت و راجستر مجاهدین امارت اسلامی تکمیل شود، باز ما میتونیم از مردم دیگه هم شامل بسازیم. آیا مردم افغانستان، جوانان ما که تحصیل کردند، مکتب خواندند، بیکار هستند، در کشورهای خارج مهاجر شدند و امروز در روی سرک ها بیکار گشتند، آیا اینا حقی ندارند که شامل همی اردو و پلیس و نیروهای امنیتی خود شوند؟
پیام شما نظر شماست.
سپاس شنونده عزیز از همراهیتان در این بخش. شاد و سبز باشید.
شنوندگان عزیز، با بخش این مجموعه میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. در قسمت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی رو میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان 4 ارگان حکومت قبلی و کمیسیون مستقل حقوق بشر را لغو کردند. یک مقام طالبان گفته که با در نظر داشت مشکلات اقتصادی به این ادارات دیگر نیاز نیست. اما معاون سخنگوی حکومت طالبان انعام الله سمنگانی گفته که اگر در آینده به این ادارات ضرورت حس شود، شاید دوباره احیا شوند. سراج الدین حقانی، سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی، میگوید طالبان اکنون آمریکا را دشمن خود نمیپندارند و خواهان روابط خوب با آمریکا و دیگر کشورهای جهانند. و ای در پاسخ به این سوال کریستین امونپور، خبرنگار CNN، که آیا آمریکا را هنوز هم دشمن خود میپندارید، گفت که در 20 سال گذشته ما وضعیت جنگ دفاعی داشتیم و وقتی که در دوحه توافق کردیم فیصله نمودیم که دیگر در این مورد صحبت نکنیم. و ای افزود که ما میخواهیم که در آینده به اساس اصول و قواعد بین المللی روابط خوب با آمریکا و جامعه جهانی داشته باشیم. ایزابل کارلسن، رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، روی ضرورت آموزش زنان و دختران افغان تاکید کرد و گفت که آموزش حق انسانی است. حکومت طالبان میگوید صادرات آهن پاره ها و دیگر فلزات را منع کرده. در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزراء، روی تطبیق تصامیم قبلی در مورد تاکید شد. برنامه غذایی جهان از کمک با هزاران خانواده نیازمند در ولایت‌های هرات، کاپیسا، بامیان و فاریاب خبر می‌دهد. و اداره حفظ سرحدات اتحادیه اروپا فرانتکس می‌گوید که در 4 ماه اول سال جاری تعداد پناهجویان غیرقانونی که به این اتحادیه وارد شدند نسبت به سال گذشته بیشتر افزایش یافته است. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتواره 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی که دیروز به صورت مستقیم نشر شده و امروز بار دیگر نشر می شود. همکارم جاوید نعیمی با مهمانان خود موضوع بودجه مالی جدید را بررسی کرده است.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. حکومت طالبان بودجه سال مالی 1401 را تصویب کرده که در آن 231 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده، معادل چیز اضافه از 2 میلیارد دلار. 203 میلیارد افغانی به عنوان بودجه عادی و متبقی بودجه انکشافی خواهد بود. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که بودجهش از عواید داخلی افغانستان و بدون کمک کشورهای خارجی تامین می شود. در گذشته تا حدود 75% از بودجه حکومت پیشین از سوی جامعه جهانی پرداخته می شد. حالا طالبان چگونه می توانند بودجه را تامین کنند؟ در برنامه حاضر امین را به بحث می گیریم و دو مهمان با خود داریم. آقایان شیرعظم اعظم، کارشناس مسائل سیاسی از لندن، و عظیم آبرومند، کارشناس مسائل اقتصادی از جرمنی با ما و شما خواهند بود. آقای اعظم سلام، نخست با شما آغاز میکنیم. بودجه اعلام شد، مبلغ هم هنگفت و بیش از 2 میلیارد دلار. حکومت طالبان این بودجه را از کجا تامین خواهند کرد؟
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی و مردم افغانستان. جواب خاص شما باید بگویم که ای اولین دفعه است که بودجه ملی افغانستان را از عواید و یا از موجودات خود افغانستان تکمیل می شود و اعلان می شود. ما به این متأکد هستیم که بودجه که واسرشان کار کرده به طور سنجیده مطابق توان و مطابق ارزش های ملی خودشان که فعلا پیشان داره سرشان کار کرده و به این اطمینان دارم که این بودجه را چیزی که وا گفتن به همین طریقه تا آخر سال مالی می رساند. ولی اینجا یک مشکل وجود دارد که چون سابق بودجه 75% شما فرمودین که از بیرون می آمدن و برای این سال همه از خود افغانستان هستن. ما متأکد بیستم که افغانستان می تواند اگر حکومت سالم، اگر حکومت یک دست، اگر حکومت با نفوذ داشته باشند می تواند که از زمین عوایدی که در افغانستان به دست می آیند یک قسمت بزرگی مسائل افغانستان را که مربوط اقتصادی می شود با پیش ببرند. و این اعتقاد ما داریم و این متأکد هستیم که این کار شده می تواند بخاطر از اینکه آن فساد گسترده‌ای که در نظام های سابق موجود بود چی از بود خارجی و چی از بود داخلی و از بین رفته و امروز افغان ها خودشان می تواند که توسط امو دستاوردهای داخلیشان که به دست میارن حکومت خود را و مشکلات اقتصادی خود را پیش ببرن. ما دیگه شکی نیست که مشکلات وجود دارن در مقابل معاشات بعضی ادارات خود که بسیار بلند هستن و یا زیاد هستن، ولی ما مطمئن هستیم که چیز ناچیزی را که جامعه جهانی اگر وعده کده باشند در مورد مسئله صحت، در مورد استادا، در مورد کارهای دیگه که جامعه جهانی یا ملل متحد با آنها کمک را اعلان کردن اگر وام رایشان در پالیوشان صورت بگیره، افغانستان و حکومت افغانستان میتواند که به شکل درست واره رهبری کند. در اینجا دو چیز اصل موجود است. یکی است که عوایدی که به دست میاین و در او خورده برد یا در او اختلاس و یا در او منافع شخصی یک فرد، یک شخص و یک وزیر و یک حکومتدار وجود ندارد، بسیار دقیق پروسس می شود و جمع‌آوری می شود. یعنی معنی از این که خیانت بزرگی که سابق در بودجه و در اقتصاد افغانستان می شود و در هم بر هم زده شده و نمی تواند کسی بکند، می تواند که از این درست استفاده شود. دومی که شما دیدین، یعنی چیزی که مالیات رو جمع کرده بودن در امی نو یا دامای گذاشته و از عوایدی که دولتی سابقی افغانستان به دست می آوردن چندین مراتب زیادتر و قویتر بودن. و این خاطر ما خوشنود هستم که اولین دفعه است که بودجه افغانستان به دست افغانها بدون کمک جامعه جهانی به وجود میاد.
تشکر. آقای آبرومن شما هم خوش آمدین. اعلام بودجه یک موضوع است، اما تأمین و تمویل بحث های اصلی است. با توجه به بحران اقتصادی که حکومت طالبان و مردم در افغانستان با او روبرو هستند، بدون کمک خارجی و با گذشت اضافه از 9 ماه حکومت طالبان هم به رسمیت شناخته نشده، تنها از عواید داخلی طالبان میتونن این بودجه را تامین بکنند؟
خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی، در رابطه با بودجه همین مسئله است که ما باید مشاهده کنیم. تقریبا در بودجه به مقایسه سال گذشته که دوران آقای اشرف غنی بود، ما یک کسر بودجه حدود 80 میلیارد افغانی می‌بینیم و این 80 میلیارد افغانی کسر بودجه که هست، ببینیم که آیا امارات اسلامی افغانستان امکان از این دارد با سیاست پیش شدی در رابطه با انکشاف افغانستان و همچنان خدمات اجتماعی و همچنان خدماتی که برای وزارت خانه از طریق مامورین دولت از این میتونه توانمندی پرداخت از این دارد یا ندارد. منابعی که در اختیار ما قرار داده و چیزی که طالبان میخواهد بگوید که ما از منابع عوایدی که از طریق گمرکات و صادرات میشه بودجه را تامین کرده میتوانیم. توانمندی برای وجود دارد به خاطر یک بخش بودجه که در سال گذشته، یعنی دوران اشرف غنی در سالهای گذشته که گذشت، او تمویل میشد مسئله دفاعی افغانستان داخل یک نامسامانه وجود داشت و وزارت آن وقت زمان وزارت دفاعی افغانستان یک قسمت از بودجه برای پرداخت معاش عساکر خود به مصارف مالی بلوجستیکی مصرف میکردن که ما ایره مدر از بگیریم تاولانی است که با این 231 میلیارد یا بالغ بر در حدود 2.7 میلیارد دلار میشه اگر توانمندی شد طالبان مسئولیت دارد. در پرمی از این که 32 میلیارد دلار معمولی کمک های گذشته به افغانستان واریز شد و طبق معلوماتی که خود طالبان در اختیار مردم قرار دادند در عرصه دو ماه گذشته قبل از بودجه ماهانه در حدود 13 میلیارد افغانی در اختیارشان قرار میگرفت از عواید دولتی در دو ماه 26 میلیارد اگر این ماه به 12 ماه دیگر ماه زرد بزنیم تقریبا در حدود همین بودجه میشه که دولت امارات اسلامی افغانستان اعضا کرد ولی نامسامینی های وجود داره که متخصصینی که در امارات اسلامی وجود دارن و مشاورینی که هستن اونا باید این مسئله هم نظر بگیرن و شاید متخصصینی گذاشتن هم از پیش استفاده کرده باشن مشاورتشون که در اختیار این معلومات نیست اما این داشت 231 میلیارد افغانی ممکن است در طول مدت یک سال برایشان کفایت بکنه به خاطر که در پیش قراردادهای نام صورت گرفت که در مسئله معادن باشه که در شبغان برای تولید نفت و در مناطق ایراد همچنان در رابطه با مصر و سر در قراردادهی هستن که اگر ها به استخدادی که زیاد پاسته بکردازن این عباید به صندوق مالی افغانستان یا بودجه افغانستان واریز میشه و امکانات وجود داره. چیزی که مشکل است مشکل عمدی است تورمی است که به بازار اقتصادی جهان رخ داد یا دنیای مصارف نفت و دوم دیگر مسئله مواد اضافی است که افغانستان از این نمیتواند برخزر باشد. امیدوار هستم که ما اسلامی افغانستان این مسئله مطرح بگیره و ما جدا میخواهم بگم چون اگر فعالیت طالبان به ترتیب باشه که در رابطه با بخش دفاعی کمترین مصرف داشته باشند که معلوم میشه از ظواهر از اینکه در امنیت در سرتاسر افغانستان نسبتا برقرار است بعد از غیر از اینکه مسئله مقاومتی که بنام مقاومت میدیاد میشه اهل طالبان در جنگ هستن که مسئله فشار خارجی هست و افغان ها در خود باید جور بیاید این نقطه هست که در این قسمت اینا مصارفشون محدود است و امیدواری زیاد اینا مطمئن هستن جان خود که این کفایت برشان میکنه. همچنان مسئله قبلا گفته شد زیاده ولی شد مسئله فساد اداری و مالی این به کمترین بکن خود پیرن پایین افتیده گرچه بعض سطوی از طالبان هم آغاز به فساد مالی در سطح پایین از کردن اما این در مقایسه با گذاشته بسیار ناچیز و قلیل است.
تشکر جناب اعظم، شما خوشبینی هم ابراز کردین با توجه به وضعیت که فعلا در افغانستان است، چه فکر میکنین منابع طالبان به خاطر تامین بودجه کدام ها خواهد بود؟ فکر میکنین مالیه مثلا جمع‌آوریش یا ای که عواید که از گمرک ها در افغانستان به دست میه یا ای که منابع بیشتر و غنیتر هم در اختیارشان خواهند بود؟
باید برد برسانیم که فعلا خود طالبا از انو منابی دستاستهشان که فعلا دستاسی برشان دارن که او مادن از بسیار پیگوستی پیمانه زیادی در حالت استخراج شرکت های خصوصی و شرکت هایی که زیر تحت نظر طالبا پیش میرن پیش میروند و گمرکات هم حضر کس اگر که در گمرکات و مثل سابق واری امادن بزرگ نیست اما تفاوتش دیستن که چیزی که میاین او ثابت میماند. در این شکی نیست که فساد یک اندازه در سکوت طالبان موجود است، حتما هست و یک دولت نمیتواند که با تمام اوصافشان همه چیزشان درست و قانونی و شفاف پیش برود. وجود دارد ولی فرمودی درستی که پیشتر فرمودن فساد با تناسبی گذشته ها به مراتب کمتر است که حتی وادر نچیز حساب می شوند. به این خاطر ما میگیم که امروز طالبا نه عساکرشان نه قوای امنیتی و دفاعیشان نیاز دارن که به اصطلاح از پول استفاده عظمی زندگی خود را بکند و می تواند با یک نان خشک و یک پلاس چای شیرین یک زمان وقت نان خود را صرف کند و مصارفشان بسیار کم هستند. اکثرشان که ما میشنویم یا میپرسیم خودشان ماشم ندارن و نمیگیرن. و میگه چرا ما به خاطر خدا، به خاطر افغانستان و به خاطر از خاک کمر خود را بسته کردیم. یعنی چیزی نیست که حتما در مقابل خدمت $300-$600 بخواید. این یک فرق کلان موجود است که از زمین بودجه که فعلا به دست طالبان میارد، ما متأکد هستیم که خود را بسیار خوبتر میتواند که افغانستان را پیش ببرند. ولی این طرف خود را میتواند که همه چیز درست هستند، نه، مشکلات وجود دارند. در اینجا اگر طالبان از سپورت قوای امنیتی دفاعی خود حمایت بزرگی خود را داشته باشد، در اختلافات درونی شان دسته ها را نماند که کار کند و وسیع البنیاد یا بسیلا کشور کومی حرکت بکند در افغانستان، ما مطمئن هستیم که جنجالی دیگه ای که مصارف ایجاب مصارف بودجه می کند و هم واقع نمی شود. در همینجا هستم که باز طالبان می تواند که ایره بودجه را به خوبی مصرف کند و از منابع خارجی که می آیند زیاد طالبا برشان خوشبین هم نیستند و زیاد علاقه ازی هم ندارد که حتما جهان دیگه باید وارا در مقابل بعضی وضعیتی که برشان سپورت نهی شود وارا مالی سپورت کند. اگر سپورت می کند من حیث یک انسان، من حیث یک بشری از جهان او شاید لبنیس بگوین، ولی او چیزها را که در نمی سواند می تسابق واری که بودجه یک چیز را در چیز دیگه مصرف میکردن و یا باید شما باید دارین در این بودجه که پاس میشدن و هر وکیلی بسواد حکومت های گذاشته که همه ما شما شاید بودیم با چی جنجاله میفتید، با چی طول دراز میکشید، چی مصیبت ها بود، خودش با بودجه مثل ما ولی نمیفهمیدن که بودجه چیست، اما باست را اینقدر دوام میکرد که نصف سال نرسید ولی بودجه تصویب نمیشد. که نمیدستم که ما میگیم یک قطعیت با وجود آمده و ما خوشبین هستیم که طالبا روز به روز با خوبتر شده و درشتر پیش بروند، ولی یک چیز در اینجا باید اضافه کنیم که این کافی نیست برای پیشبرد مسائل امنیتی و دفاعی، برای پیشبرد مسائل اقتصادی، برای ثبات افغانستان، برای ترقی و پیشرفت جدی و تیزگام افغانستان ضرورت است که باید جامعه جهانی هم در اینجا یک توافق را حاصل کنند.
بله تشکر. برمیگردیم به شما آقای اعظم. آبرومن صاحب، شما از کسر بودجه در حکومت پیشین یاد کردین. حالا جبران کسر بودجه چگونه ممکن است و چقدر عمیق است این کسر؟ در 9 ماه گذشته چالش های اقتصادی هم در افغانستان زیاد بوده و اون میراث هایی که حکومت طالبان از حکومت پیشین برده، چی فکر میکنین چگونه ممکن خواهد بود جبران کسر بودجه؟ البته
طبعا که یک مشکل عظیم است که امارات اسلامی طالبان در برابر قرار گرفته، کسر بودجه است. در 20 سال اخیر یا بگم 40 سال، اما 20 سال اخیر دقیقا بعد از ریفان نسلی از طریق امریکا افغانستان به صورت کال یک بودجه جنگی داشت. بودجه جنگی معمولا به خصوص افغانستان اشغال شده به این ترتیب بود که قسمت اعظم بودجه دولت افغانستان از طرف ایالات متحده امریکا و سازمان دون ناتو تهیه می شد و این قسمت 75% در بود 80% که 75% بودجه که از طرف دولت خارجی تهیه می شد به مصارف عجیب غریب از قبیل جنگ و تقویه بنیادهای شرکت های کمک های خارجی بر افغانستان ایام می شد و گوش می کردن بر طبق امو تفکر لیبراسی که در افغانستان هم زنها فعال شدن در بخش تعلیم تربیت گفت شد یادشان دو که مکتب های ما شد و زنها و دکترا داخل مکتب تعلیم تربیت شد. این مسائل بود با حیف من امیتا اقتصادهای جنگی اغلبن اقتصادهای جنگی که از طریق امریکا و ایالات متحده امریکا و ناتو در کشورهای نکیم میاد و امایت میشه. کشور غربی همیشه کش میکنند از خاطر نمای لیبرالیسم در کشورها که بسیار قیمت بلند میخواین وارد شدن به میدان جنگ و مبارزه و تعمیم بخشیدن نظریات لیبرالیستی خود در وجه فساد حاکم میشه به خاطر که نیروی دیگر یا یک ترقی خاص دیگر میخواین از اندام کنن برام طبقی متوسط در افغانستان کار سرک گرفت و پول بسیار خدمت شد یک قسمت کنن پول و دهایی ها به تفریق قرار گرفت که اونا کوشش زیاده کردن که قسمت عمدی سرمایه انتقال بوده قسمت عمدی دیگر سرمایه را حفظ کنن برای مسائل تجمع دوران اقتصادی عمیق که باید سرمایه همیشه در حرکت سریع قرار بگیره و حرکت سریع سرمایه از بایی که میشه مثلا فابریکاجات یعنی خصوص مرکز تولیداتی بیشتر داشته و مرکز تولیداتی میشه کار فرما و کارگر در حرکت قرار بگیره و دنیا کار به لوگش خواهد زیادتر مساعد شد. از دید فیلی با این کس بودی و خصوص در بخش انکشافی که صورت میگیره متاسفانه مثلا زمینی کار بیشتر قرض میشه و این قرض شدن زمینی کار باعث عدم امنیت میگرده چون مثلا بزرگوه داره با وجود یک قسمت از این از طریق تکتیک از این که یک تعداد مردم از کار باز داشتن یعنی طبقی زران کشور افغانستان یک قسمت زیاد داشتن میدانم که از نقطه نظر فیصدی به چند فیصد میرسن اینا از کار بازداشته شدن و از این طریق تانست میشه که مدیر کس مدیر هم من نظر گرفت که کمتر میشه اما بله. اما به خاطر مسئله کار در افغانستان که یک مسئله بسیار حیاتی برای امرار معاش انسان ها در افغانستان و شهروندان افغانستان مردمی که در افغانستان زندگی میکنن این تنبیل کردن از این به اساس یک پروژه انکشاف میشه که شرکت های خصوصی و بخصوص شرکت های دولتی نیمه دولتی که در افغانستان است بتونن بردم از این راه ماش کنند و این طریق چرا در همه امور کشور است مسائل ساحت اقتصادی افغانستان دولت نمیتونه همیشه اوجا آماده باشه باید ابتکار خود مردم باشه شهروندان یک کشور بتواند ابتکارات انجام بده از طریق تولیدات و از طریق خلاقیت در مسائل مختلف سطح اقتصادی کشور است.
بله تشکر. آقای اعظم تصویب ای بودجه برای مردم عادی کارمندان دولت معلمین معلولین متقاعدین یعنی اینطور بگویم معاش خوره که در حکومت های گذشته بودن به چی معناست عواید چقدر متناسب با مخارج و مصارف است؟
باید بار برسانیم که فعلا هم از تا جایی که ما میشنویم و یا میپرسیم از مردم یک قسمتی بزرگی از کارکنان دولتی سابق هم از هر بخش چیز نه چیزی را از نقطه نظر معاشات و نقطه نظر امتیازات حقوقیشان به دست میارن چی در یک ماه گرفته یک ماه نگرفته یا هر ماه گرفته اکثرشان تا امروز که ما خبر داریم معاشات خود را منظم میگیرن ولی اگه با کار نمیروند هم در خانه خود هستند و هم همی 2000 افغانی را برشان اختصاص داده شدن و میگیرن و ما متأکد بیستم که در امونجا هم تلاشی از امی جیان دارد که یه هم بهتر و بهتر بسازد با نظر به معلوماتی ما تا امروز خو ایتر یک چیزی را ما نشنیدیم که یک کسی در برای کسب حقوق تقاعد خودشان یا از فامیلیشان یا از اعضای فامیلیشان به اداره تقاعد رفته باشند و وارا مثل سابقه واری نامید با کب کشتان داشته
ما داریم جناب اعظم به خاطر از اینکه پیام های زیاد از شنونده ها برای ما میرسه اونا گفتن بار بار به مراتب که خیلی یعنی با مشکل روبرو هستن از این ناحیه معاش متقاعدی نمیرسه از ماها به این طرف منتظر ماندن
درست است اطلاعات شما درست است ببینین یک حکومتی که 20 سال فعال بودن و وجود داشتن و امروز وجود ندارد و بنیادهای اساسیشون از بین رفتن تمام کارکنانشان دقیق است که با معاشات گذشته که بهشان میرسیدن اکتفای فامیل خود را میکردن و مجبور هستند که با دروازه ها بدوند منظور ما این نیست که همگی را و 100% را به کلگی میرسند در اینجا مشکلات وجود دارند ولی تا جایی که اونجا پول موجود هستن مثل سابق کاری نیستن که وارا دروازه خود جواب بیتن حتما یکی چیز بکشان نیکنن مطلب ما زیستن که فقر و بیچارگی و مجبوری ها وجود دارد چشون کشیزی شده نمیتواند در افغانستان
بله.
ولی گفت داریست که امروز افغان ها به دست خود برای افغانستان یک چیز رو میسازد اینمینجا توقع ما هستن که هم مردم و هم دولت موجوده با هم بسازند
و با هم دست بتن. مکلفیت های دولت ها مکلفیت دولت هستن که مردم را در آغوش خود بگیرن و چیزی که دارن هم برایشان صادقانه شریک بسازن.
تشکر میکنم جناب اعظم، چون فرصت خیلی کوتاهی داریم، فقط به عنوان اخیر برنامه یک پرسش از آقای آبرومند مطرح میکنم که بدون تعامل با جامعه جهانی، آیا طالبان برای خود یک چالش دیگر گذاشتن یا ای که میتوانن همه بودجه را تامین بکنن؟ خیلی به صورت فشرده اگه بگوین جناب آبرومند.
اصلا هر کشور امس بحث نبود باشه، با هر بود ایدئولوژیکی باشه، با جامعه جهانی با تعامل کنه، به خاطر اینکه رابط اقتصادی دست جان بستر نیست و افغانستان از او خارج نیست. رهنمایی ما بعد عبارت اسلامی افغانستان ایست که با دید وسیع تر نسبت به جامعه جهانی ببینم و تا امکانات وجود داره یک تعامل رخ بده که دولت افغانستان و مردم افغانستان بتوان به طور مستمر در یک امنیت و صلح زندگی کنند. در پدوش طبعا این تعامل دو جانبه است، یک طرف صورت نگیرد و بدون وارش شدن تعاملات جامعه جهانی معامل افغانستان به فقر اقتصادی مواجه میشد، به خاطر که ما استخراج معادن بدون تعامل کشورهایی که در معامل قرار گرفته امکان دارد و ما فعلا نمیتونیم یک اقتصاد بستی 100% افغانستان اداره کنیم و این بسته شدن باید درهایی را فتح کنیم و این امکانات به اختیار امارت اسلامی هست. امیدوار هستیم که سران امارت اسلامی افغانستان برای آینده افغانستان و سرنوشت ملت جدیتر فکر کنند و بار ایدئولوژیکی را در مسائل کمی دور کنند، در تعاملات اقتصادی از دید علمی استفاده کنند و مردم افغانستان در داخل افغانستان افراد وجود دارند مطمئن طبعا که مسلک اقتصادی را دقیق بیشتر خوب میدانند و از اونا در رابطه با سیاست اقتصادی خود و سیاست مالی خود از اونا استفاده کنند.
خیلی سپاسگزار از شما آقایان عظیم آبرومند، کارشناس مسائل اقتصادی، و شیرازم اعظم، آگاه مسائل سیاسی، که در بحث این هفته 25 دقیقه با ما همراه بودند.
گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لب همت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای جانم لب همت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدانه. در پشت زلفت پنهان کردی رخساره، سر ما شو کردی یه زیبای عالم دنیاره. کم زلف یک سوکو خورشید اندازه شوه، همراه لبخنده تو جهانم تازه شوه. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لب بامد بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدانه. ای جانم لب بامد بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدانه. دو چشم جفت مستر در زیبایی تا قستم، بزنجیر نگاهش دستان عاشق بستم. بیا هم زبانی کو کم مهربانی کو، اگر غرق شرم استی نگاه پنهانی کن، نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره، نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره، ای جانم لب بامت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه، ای جانم لب بامت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه.